به اجاز ثبت و ضبط کردن که چه مواردی به این شکل بوده. یا غیر از بحث وجوه بلاغی که در زمان نزول هم به اصطلاح سخنوران اقرار کردند و بعد از اون هم تا به امروز هر کسی که در علوم بلاغی و مسائل ادبی تحقیق کرده دیده قرآن در ستیق این در واقع قله این بحث قرار داره، در سایر مباحث هم همینطوره. مثلا کسایی که در بعد فرض کنید تمدن سازی و تشریع و قانونگذاری مطالعه کردن، وقتی که این حاصل مطالعاتشون میان به قرآن عرضه میکنن، میبینن قرآن در اون عرصه ها مطالبی داره با اینکه مربوط به 14 قرن پیشه ولی پیشتازه باز، یعنی در عرصه نحوه قانونگذاری. بشر خب در تمدن‌های مختلف قانونگذاری داشته برای جامعهشون که جامعه نظمی داشته باشه، حکومت چگونه باشه، نهادهای اجتماعی چگونه با هم دیگه ارتباط داشته باشن، تعامل مردم با هم چجوری باشه، تمام اینا رو بهش قانونگذاری کردن که دائما هم تغییر و تحول داشته و به نقایصش پی بردن. اما قرآن کریم هم در خود محتوای تشریع و قانونگذاری و هم در نحوه تقنین که اول چه مواردی قوانین مطرح بشه، بعد چگونه بتونن یک جامعه بدوی که قانونگریز بوده اصلا قوانین درستی نداشته، به تدریج بکشونن به جامعه‌ای که قانونمند بشه و قوانین در اونجا اجرا بشه. یعنی هم در خود محتوای قانون‌ها و هم نحوه قانونگذاری و اجرای قانون وقتی مطالعه میشه میبینن که واقعا در اوج و در قله هستش. یا فرض کنید در مباحث دیگر، مثلا مگر بخوام اشاره بکنم به حضرت امام رحمت الله علیه، امام خمینی، که در بحث اعجاز ایشون میگه که این که میبینید که خیلی تو وجه ادبی و بلاغی اعجاز سخن گفته شده، علتش اینه که دانشمندانی که بحث کردن چون تخصصشون در اون زمینه بوده اومدن این وجه رو مطرح کردن، در حالی که قرآن در وجوه دیگری معجزه است که اصلا قابل قیاس با بحث ادبیش نیست. یعنی بحث ادبی و بلاغی با این که در قله است، اما این اعجاز در برابر اعجازهای دیگر قرآن کریم خیلی اصلا قابل طرح نیست. مثلا اعجاز اصلی قرآن کریم در ارائه معارفی است که اصلا در حد عقل بشر نبوده. قرآن کریم معارف و گزارهایی رو ارائه کرده که عقل بشر اصلا نمیتونسته به اونجاها دسترسی پیدا کنه. البته خود قرآن هم به این اشاره داره که میفرماید که و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، رسول خدا به شما مطالبی رو از قرآن کریم ارائه کرد که اصلا نمیشد که بشر بهش برسه. این در به اصطلاح گستره عقل نبوده، مگر اینکه عقل مبانی از افق‌های جدیدی که اونها از وحی گرفته شده اونها رو به عنوان مقدمه بگیره و بعد باز بتونه افق‌های جدیدی رو باز کنه. باز
حتی خاص‌ترین بشر هم نمیتونسته، چون عین این عبارت و علم که ما لم تکن تعلم در مورد شخص رسول مکرم اسلام است.
این راجب خداست که به پیامبر،
بله عرضم اینه که خدا مطالبی رو به پیامبر یاد داده که حتی پیامبر که بالاترین فرد بشر نمیتونست و طبیعتاً از طریق ایشون هم مردم
دقیقاً همینطوری که البته اون آیه هم که من درس کردم مبتنی بر همین آیه هست. یعنی خود رسول خدا از خدای تعالی مطالبی رو گرفته که حتی پیامبر نمیتونسته برسه و بعد اونها رو منتقل کرده به بشر که بشر هم با عقلش نمیتونسته به اونها برسه. و همچنین بیشتر تاکید حضرت امام در معارف ناب عرفانی است که میگه آنچه که بشر با ریاضت و مشاهدات غیبی خودش تونسته به قله های عرفان تا حدودی دسترسی پیدا کنه، وقتی که قرآن کریم میاد در همون زمینه ها مطالبی رو مطرح میکنه، میبینه کسایی که نابغه بودن در مباحث عرفانی، مباحث عرفانی یعنی در بحث خداشناسی، اسما و صفات الهی، هندسه آفرینش جهان، اونم نه به صورت فلسفی که از پایین به بالا باشه، یعنی از معلول به علت برسن، بلکه از علت به معلول رسیدن، از خدای جهان به مخلوقات رسیدن، هندسه‌ای که بشر اون هم تازه با ریاضت‌ها، با مکاشفات، با کشف و شهودها تونسته بهش برسه، وقتی قرآن کریم اومده همون مباحث رو مطرح کرده، معلوم شده که بشر اصلا نمیتونسته به این قله‌ها برسه و قرآن اومده راه‌ها رو باز کرده تا اینکه بعد به کشفیات جدید تونستن برسن. که حالا چون خود حضرت امام در این حوزه در بحث عرفان خب واقعا متخصص بوده که نمونش در کتاب عرض کنم خدمت شما که مصباح الهدایه که درباره بحث خلافت و ولایت هست، بله، که اوج مباحث عرفانی حضرت امام هست، کاملا روشنه که ایشون اونجا اعلام میکنه که آنچه که قرآن کریم در این حوزه ها ارائه کرده چیزی نیست که کسانی که قبل از قرآن در این حوزه ها وارد شدن حتی به یک هزارمون رسیده باشن و افقهای جدید رو قرآن کریم باز کرده. یا حتی من اگر بخوام نمونه های خیلی ساده ترش رو مطرح بکنم، از دانشمندی به نام عبدالله دراز که در باب اعجاز نکاتی مطرح کرده که اینها نشون میده که حتی افراد عادی اگر به این متخصصین رجوع بکنن از گزارش اونها پی به معجزه بودن قرآن خواهند برد. مثلا در بحث اعجاز موسیقایی قرآنیشون بیان میکنه که نظام صوتی قرآن اعجاب انگیزه و بیماننده، این در هیچ متن دیگری، نه بحث قرائت و تلاوت اینا رو نمیگه، میگه خود نحوه قرار گرفتن حروف در کنارم، انتخاب کلمات، کلماتی که میشد به لحاظ هم معنی بودن واژه دیگری هم جایگزین کرد، ولی واژه دیگر اگرچه میتونست همین معنا رو برسونه ولی در کنار واژه های دیگه این موسیقی رو نمیتونست ارائه بکنه. واژه انتخاب شده که یک موسیقی خاصی به قرآن کریم بده. کسی داره میگه که خودش تو این زمینه در واقع تحقیق کرده، کار کرده. یا موسیقی قرآن با فطرت انسان چنان هماهنگه که کسانی که اصلا عربی هم نمیدانند موسیقی قرآن اونها رو جذب میکنه. که در این زمینه حالا از استاد ارجمند آیه جناب استاد ابوالقاسمی خاطره هایی تو این زمینه دارن که مثلا در یکی از کشورهای اروپایی که یک جلسه ای بوده که ایشون هم دعوت کرده بودن اونجا، چون جلسه بین ایران و بعضی از دانشمندان و به اصطلاح کارگزاران سیاسی اون کشور اروپایی بود که ایشون رو میخوان ازش که یه تلاوتی داشته باشون، تلاوتی رو ارائه میکنه، میگه یکی از حضار که اونجا نشسته بود ما فکر میکردیم از مثلا دیپلمات ها باشه یا بعد سیاسی باشه، ایشون چنان به وجد اومد بلند شد و به زبان خودشون یه حرفایی میزد، همینطور عشق میریخت، یه چیزایی میگفت، ما که زبانش نمیدونستیم مترجم برای ما ترجمه کرد، گفت ایشون میگه که من استاد موسیقی هستم و در فلان دانشگاه تدریس میکنم، صاحب کرسی در بحث موسیقی بود، گفت این چی بود که شما خوندید، این چنان موسیقی داره این حروفش و کلماتش که منو به وجد آورده، من نمیتونم اینو بیان کنم، و همینطور چنان تأثیر روش گذاشته بود که داشت عشق میریخت و این مطالب رو مطرح میکرد که این نشانگر اعجاز قرآن. منتها این موسیقی برای بنده و شما وقتی میشنویم متوجه نمیشیم که چه تأثیری داره در ما میگذاره، ما فقط احساس خوشایند داریم، کیف میکنیم، لذت میبریم از این موسیقی، اما اونی که تو این زمینه تخصص علمی داره اون درک میکنه که چرا چنین تأثیر رو میگذاره، و برای اون مثل همون سحره فرعون، خب دیگران هم این معجزه رو این دیدن که عصا تبدیل به اژدها شد، ولی اونا فهمیدن که این از سنخ در واقع سحر نیست، چون در سحر فقط به چشم اینجوری میاد که این تبدیل به اژدها شده، ولی اینجا واقعا این اتفاق در واقع افتاده. یا این موسیقی میگه بدی و بی سابقه است، و جالبه که تکرارش هم ملال آور نیست، یعنی هرچه تکرار میشه باز در همون تراوت و زیبایی خودش قرار داره. این فقط راجب نظام صوتی است که میگه این چه نظام صوتی است که هیچ وقت کهنه نمیشه، فرسوده نمیشه و تراوت خودش رو از دست نمیده، و این بیگمان ناشی از قدرت الهیه.
بریم یه صوت قشنگ با هم بشنویم، برگردیم و بعد ادامه بدیم.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعل يتفكرونه الله.
آی دکتر حظ بردیم از اون چه که فرمودید در مورد نظام صوتی و من که خودم اصلا مست شده بودم و یه فرازی هم که دوستانمون پخش کردن. ادامه بفرمایید استفاده کنید.
بله، حالا در این زمینه دانشمندان دیگری هم غیر مسلمان حتی از کشور دیگه اومدن رو موسیقی قرآن کار کردند و این موسیقی هم باز عرض میکنم مربوط به صوت و الحان تلاوت نیست، راجع به خود حروف و کلماته که این چه موسیقی داره.
اصطلاحاً بعضی از مفسرین گفتن آیات قرآن نفس میزنن، مثلا میگن الان حس حس الحق، مثلا انگار خود آیه داره نفس میزنه و میگه که الان دیگه، مثل یه آدمی که از نفس افتاده زلیخا میواد میگه که الان دیگه حق مشخص شد، دیگه هیچی برای گفتن نداره.
اون سوره ناس راجب وسوسه است دیگه. بله. وسوسه در سینا. ببینید خود حرف سین
یوسوس فی صدور الناس،
سوره ببین چقدر تکرار شد که خود اصلا خود موسیقیش القا کننده بحث وسوسه و در گوشی گفتن و توی ذهن انسان زمزمه کردن اینا رو نشون میده.
کل ما مر علیه بلأ من قومه سخروا من قالوا ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. کاملا داره فضای سخره ای که حضرت نوح علیه السلام رو اذیت میکردن و 300 سال مسخره میکردن رو با 4 بار از این ریشه استفاده کردن.
غیر از معانی واژگان اصلا خود موسیقی واژگان هم چنین تأثیر رو داره و چنین معانی رو القا میکنه. این هماهنگی موسیقی با معنایی که میخواد ارائه بکنه، خب این در هیچ متنی چنین چیزی وجود نداره. یا باز آیه عبدالله دراز راجب اعجاز خطابی قرآن میگه که قرآن کریم جمع کرده میان ویژگی‌های خطاب خاص و خطاب عام، چون خطاب به عموم یه ویژگی‌هایی داره، خطاب به افراد خاص و دانشمندان و متخصصان رشته‌های مختلف یه ویژگی‌های دیگه‌ای داره. شما وقتی با عموم مردم صحبت می‌کنید با یه ادبیاتی باید حرف بزنید، ولی وقتی با متخصصین دارید حرف می‌زنید با یه ادبیات دیگه. این دو تا ادبیات با هم سازگار نیست، قابل جمع نیست، ولی قرآن جمع کرده بین اینها.
بله.
مثلا در خطاب‌های عام روشنی و وضوح در کلمات عبارات همراه با شرح و توضیح لازم، اما در خطاب‌های به افراد خاص همراهی با رمز و اشاره و دوری از توضیح و شرح ملال‌آور، اینا از ویژگی‌های اینه. اما قرآن کریم در آیاتش به گونه‌ای سخن گفته که هم اون افراد عامی و اونایی که عمومی هستن و متخصص نیستند متوجه میشن و مطالبی رو میگیرن، افراد خاص هم از خود همین عبارات رمزها و اشاره هایی پیدا می کنند، مسائل رو درک می کنند، که این جمع بین این دو نوع گفتار و این دو نوع خطاب، خطاب که هم اونها رو سیراب کنه و هم این دانشمندان متخصص رو به شگفتی واداره، خود این باز یک وجه اعجازی دیگری است که در عین ملال آور نبودن در این حال هر دو رو جمع کرده. بنابراین این که میگیم که قرآن کریم آیا عموم که درک نمی کنن اعجازشو میتونیم اسمشو معجزه بذاریم، از عرض کردیم که اولا بسیاری از وجوه اعجازی قرآن کریم برای عموم هم قابل درکه، منتها چون نوع این معجزه از نوع مسائل عقلی درکی و علمیست و چون سخن دیگه حرفه، در این زمینه هر کسی در هر زمینه اطلاعات بیشتری داشته باشه بیشتر به اعجاز قرآن کریم پی میبره تا این معجزه معجزه جاودان و باقیه اسلام باشه.
نکته‌ای هم در تکمیل فرمود شد آقای دکتر، هم اون مثال‌هایی که زدید هم من داشتم فکر میکردم که چه مثالی میتونه این در واقع تناسب انتخاب واژگان با معنا، این آیه سوره آل عمران به ذهنم رسید که فبما رحمت من الله لنت لهم، خدا برای مهربانی میتونست واژه های دیگری استفاده کنه، رحمت همینطور، ولی از لغات و حروفی استفاده کرد که نرمی درش هست، صفت لین درش هست. در ادامه ولو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا،
حروفش هم درسته، فضا غلیظ القلب،
همه صفات استعلا و تفخیم در قسمت دوم هست، معنا جای خودش محفوظه، ولی کسی که از دید زبانشناسی از دید موسیقیایی نگاه میکنه. فرموش آقای دکتر خیلی متین بود، آقای دکتر در راز یکی از مثالهایی که میزنه برای بحث این که مخاطب قرآن میتونه متفاوت باشه، یکی از مثالهایی که شون آورده این آیه سوره فرقان هست که خداوند میفرماید که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. ایشون میگه این رو یک انسان عادی از روی ترجمه نگاه میکنه میخونه، یک لولی از این مبحث رو متوجه میشه، لذتش هم میبره. یک کسی که ادبیات عرب خونده نگاه میکنه جدیتر، میگه تفاوت اینها با هم چه،
سطح بالاتری دستش میاد.
این سراج استعاره بوده از خورشید، یه سری چیزهایی در میاره سطح بالاتر. و ایشون اشاره میکنه و ادامه میدیم، یک کسی که متخصص نجوم و کیهان شناسیه میگه چرا اصطلاح هر دو اینها نور میده، یکی در شب یکی در روز، چرا خدا در مورد خورشید گفت سراج، در مورد اون گفت قمر منیرا؟ یک وجه دیگری از این مباحث، یک اون لایه باطنی رو میفهمه که از لحاظ علمی هم نور خورشید نور ماه یکسان نیست، یکی مثل سراج از خودش نور داره.
ها سراج یعنی این، یعنی خودش چراغی که از درون میزنه،
از درون میسوزه، یکی منیره نور رو بازتاب میده، مثل این در دیواری که اینجا هست یک نوری میخوره و بازتاب میده. الان کره ماه مثل کره زمین، شما اگر روی ماه باشی زمین رو هم تقریبا شبیه ماه میبینید،
چرا نوری از خودش به آینه بازتاب دهنده.
میبینید لول های فهم از قرآن، متوجه شدن از قرآن چقدر متفاوته. البته نباید فراموش بکنیم زمانی ارزش کار بیشتره که ما به متخصص رجوع کنیم. شما نگاه کنید، همه ما شنیدیم که سعدی خیلی شعراش عالیه، متنش و همه چیزش عالیه.
بله.
کمتر شاعری هم هست که تو این زمینه اذعان نداشته باشه. ولی وقتی یکی از شعرای برجسته میگه استاد سخن سعدی است، اون برای ما یک درجه دیگری از ظرافت کار سعدی است که اصلا من خودم نمیتونستم متوجه. من در حد منت خدای عزوجل رو متوجه میشدم. ولی وقتی او میگه استاد سخن سعدی است که خودش استاد فنه، این اصلا عظمت سعدی در ذهن من چند برابر میشه. علل خصوص که اینها یه جورایی با هم رقیب هم هستن. شما نکنید آقای دکتر مثالهایی هم که زدن همه مثالهای خیلی خوبی بود، حتی کسانی که اصلا در این دین نمی گنجن، دانشمندانی که علوم طبیعی خوندن، نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه، شاید میشه گفت تنها کسی که یک کتاب علمیه که به زبان انگلیسی، فرانسه و بعضی زبانهای دیگه هم ترجمه شده در مورد قرآن، علم و کتب مقدس قبلی، آقای موریس بوکای هست. ایشون حتی اینکه تا آخر عمرم مسلمان شده باشه درش شکی، قبلش که اصلا مسلمان نبوده.
بله.
خب ایشون چه این کتابی نوشته و گفته که بایبل که حالا یک ترم عامی است، حالا معنی تورات معنا میکنن، کتب عهدینی از لحاظ علمی و تطابقش با واقع با قرآن مقایسه کرده، چند تا مصداق رو آورده نشون داده که قرآن خیلی دقیق بحث کرده. این کسیه که مؤمن به قرآن نیستا. من اینجا بشینم برای شما مثال بزنم، میگی شما خودت مؤمن به قرآنی، میخوای من رو ببری تو این فازها، از این مثالها میگی، یکی کسی که مخالفه خلافتو حرف میزنه. ولی عرض کردم آقای موریس بوکای و امثال ایشون که فراوانه در رشته های متخصص، این مثال هم که آقای دکتر زدن در مورد اون استاد موسیقی، من مطمئن نیستم که حالا حتما مسلمان بوده باشه، شاید
مسلمان نبود،
اصلا مسلمان هم نبوده. ببین اصلا بعضی از ویژگی های علمی، اصلا بعضی از ویژگی های علمی و برجستگی های شگفت انگیز قرآن زمانی بهتر خودشو نشون میده که رقیب، کسی که اصلا مؤمنه به اونی، او اذعان کنه. سحره مخالف بودن، او وقتی اذعان که کار تمامه، حجت تمامه. ولی اگر یک چیز که در قرآن در اون زمینه هم آقای دکتر هم گفتن هستا، ولی اون که اثر نهایی رو میگذاره متخصصه، مخصوصا متخصصی که تعصبی به این متن شما نداره، که خب در قرآن کریم هم تو جلسات گذشته مصادیقش رو مفصلا بحث کردیم.
حالا البته اینم من اضافه کنم که قول متخصص یک وقت از جهت متخصص بودنش برای من حجت، میگم خب ایشون وارد وقتی میگه پس حتما هست، یه وقت توضیحی که میده برای منم روشن میشه. به عنوان مثال ما وقتی که میبینیم که قرآن کریم اومده مطرح کرده درباره فرعون که میفرماید که الیوم ننجی که به بدنه که لتکون لمن خلفک آیه، ما امروز بدن تو رو نجات میدیم تو برای آیندگان نشانه باشه. حالا آیه رو ما میتونیم اینجا
50-60 کیلو زره بهش آویزون بود، بعد میرفت ته آب ولی اومد رو.
غیر از این وقتی که این جسد مومیای فرعون، چون فرعون اسم عامه دیگه،
بله،
این به تمام پادشاهانش میگفتن فرعون، اون فرعون زمان حضرت موسی اسمش رامسیس بود، رامسیس دوم. کسانی که کشف کردن در مصر، اهرام مصر، این بعد جسد مومیایی رو، خب اول به عنوان یک جسد، بعد تحقیق دیدن که خب این پادشاه بوده، فرعون بوده، با به اصطلاح نشانهایی که در همونجا بود فهمیدن که این رامسیس دومه. بعد یک عرب مصری مسلمان وقتی که متوجه شد که این رامسیس دومه، همون فرعون زمان حضرت موسی است، به اون کاوشگران گفت که اتفاقا قرآن اینو مطرح کرده، این آیه میگه، و اون کاوشگرا بعضیاشون مسلمان میشن، میگن چگونه 14 قرن پیش قرآن از چیزی خبر میده که هزاران سال قبل از نزول قرآن اتفاق افتاده و هیچ کسی دیگه ازش خبر نداشته و تازه بعد از 14 قرن از نزول قرآن تازه ما فهمیدیم که این همون بدنی است که قرآن میفرماید این بدن رو ما نجات میدیم.
یعنی بس آب میبردش.
هم باید میبرد ولی الان برای مایی که هزاران سال بعد از خود این فرعون بودیم و حضرت موسی بودیم و 1400 سال بعد از اعلام قرآن تازه ما میفهمیم که این خب همین وقتی که گفته میشه، یعنی یک کاوشگر میره این جسد رو پیدا میکنه، این مومیایی رو، و بعد تشخیص میده با علوم کاوشگری خودش، باستانشناسیش، که این رامسس دومه. بعد اون کسی که قرآن رو بلده میگه ای قرآن همینو اشاره کرده، اون وقت برای منم میشه حجت، یعنی منم اینو میفهمم. به صرف این نیست که یه متخصص گفته پس من قبول کنم، نه، الان منم فهمیدم که این در واقع یک معجزه است که بعد از 14 قرن برای من همین معجزه خواهد بود.
بسیار خوب، اینقدر بحث ها شیرین و قشنگ جلو رفت. من که بعضی کتاب مطلب یاد گرفتم و حتی یه انگیزه جدیدی شد برام که روی فاز جدیدی برم خودم کار کنم توی مباحث آهنگ کلمات قرآن کریم. آقای دکتر، این مطلبی که حضرت عالی فرمودید اتفاقا تایید کننده گرامی قدر سرکار خانم قنبری فرمودن که یه قدری در مورد این اجازه بیانی اگر میشه مثلا یه مثال هایی رو، نمونه هایی رو در قرآن اگه هست در حد 3-4 دقیقه بفرمایید، اگرم طول کشید ابتدای جلسه بعد انشالله بتون خدمت شما باشیم و بعد از شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید در قرآن کریم اصلا انتخاب واژگان، ترتیب واژگان خیلی با دقت انجام شده، به گونه که یک فرد متخصص احساس میکنه و میفهمه که این چینش چینش بشری نیست. قطعا یک کسی که به اصطلاح در حد خود خدا این کار را انجام داده. به عنوان مثال یه جا در قرآن کریم میفهمد لا تقتلوا اولادکم من املاق، یه جا دیگه میفهمد خشیت املاق. بعد که نگاه میکنید میبینید که اونجایی که گفته من املاق با اونجایی که گفته خشیت املاق، با اینکه هر دو یه معنی رو میرسونه ولی یه تفاوتی به خاطر ادامهش داره. اونجایی که میگه من املاق یعنی از ترس اینکه به اصطلاح این بچه که میاد در آینده علت کشتن بچه فقرتون نباشه، یعنی چون شما فقیر هستید این باعث بشه که بچه رو بکشه، چون میگید ممکن نتونم خرجشو بدم. بعد کشتنم منظور همون سقط هست که قرآن کریم از سقط هیچ جا به عنوان سقط استفاده نکرده، همجا به عنوان قتل به کار برده. ولی اونجایی که میفرماید خشیت املاق از ترس این که بعد از آمدن بچه، یعنی الان ما مشکل مالی نداریم ولی بعد اینکه این بیاد ممکنه که به مشکل مالی بخوریم، لذا اونجا از من استفاده میکنه، اینجا بدون من از خشیت استفاده میکنه، که این خود نحوه بیان نشان دهنده یک در واقع وجه بیانی است که میتونه اجاز باشه. ولی باز نمونه های
قسمت دومش هم میتونه این وجه بیانی داشته باشه، یکی گفته که نحن نرزقهم و ایاکم، یکی گفته نحن نرزقکم و ایاهم.
مثلا به خاطر همین میگم به جای من خشیت آورده دیگه، یعنی اونجایی که
فراز دومش،
بله، همون فراز دوم باعث میشه که از من استفاده کنه یا از خشیت استفاده کنه. از فراز دوم میفهمیم که چرا من به کار برده، چون اینجا میخواد بگه که چی؟ میخواد بگه که شما علت کشتن بچه املاق و به اصطلاح اون تنگ دستیه
یا ترس از املاق.
ولی دومی از ادامهش میفهمیم که بحث ترس از، یعنی در آینده ممکنه که به تنگنا دوچار بشید، لذا دیگه من به کار نبرده، چون الان فقری نیست که علت کشتن بچه باشه، بلکه ترس از این که بعدن به املاق دوچار بشه داره بچه رو میکشه.
بسیار خوب آقای دکتر، ما از این خیلی استفاده کردیم، ولی میخوام خواهش کنم که اگر بشه حتما جلسه بعدم خدمت شما باشیم و اگر موافق باشید شما و آقای دکتر مرادی از همین جا بحث جلسه بعد رو شروع کنیم، یه چند تا مثال اینجوری داشته باشیم که یه قدری حالت کارگاهی بشه برامون، یه قدری موضوع قابل فهمتر بشه و بتونیم قابل استفادهشو استفاده کنیم. از همراهی شما شنوندگان گرانقدر هم تشکر میکنیم. تا جلسه بعد خدا نگهدار و التماس دعا.
و معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا. و معجزة معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
إن هذا لهو القصص
دروغ.
چنان که تاریخ نگاران آوردند، یکی از علتهای شکست مسلمانان در جنگ احد شایعه دروغینی بود که به وقت قتال میان هر دو سپاه پا گرفت.
الله اکبر!
پناه بر خدا، خبر را شنیدی انس؟
دروغ است، بجنگ!
اگر راست باشد چه؟ بیا بگریزیم انس!
حرفم که راست باشد، تو برای خدا شمشیر میزنی یا برای رسول خدا؟ رسول خدا کشته شده، خدا که کشته نشده.
شما خدا چرا نمی گریزی؟ مگر نشدیدی پیامبر کشته شده؟
وای بر تو ابو عامر، به کجا می گریزی؟ بمان و در راه خدا بجنگ.
ما چه دست میخوریم آنس؟ حفظ رویز از دست دادی؟ به چه امیدی در میدان بمانی؟ من رفتم.
لعنت خدا بر بزدلان، امیدیم که بیچاره شدیم، پیامبر را کشتم.
دشمن شما قاتل ایمان است.
انست یاران ما یک به یک میگریزن، بیا ما نیز بگریزیم.
ای خدا ناظر بر اعمال و افکار ما، چگونه در روز رستاخیز پاسخ خدا و رسولش را خواهی داد؟ من هرگز نمیگریزم. الله اکبر، الله اکبر.
به کجا میروی؟
قلب از سپاه دشمن
میتازم.
برو
به من
نکشم یا کشته میشم. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
انس بن نضر به مقاومت ادامه داد تا شهید شد، و چنان که قاطبه مفسران آوردند، آیه 144 از سوره مبارکه آل عمران در شأن حوادث آن روز نازل شده است که می‌فرماید:
و محمد جز فرستاده‌ای که پیش از او هم پیامبرانی آمده و گذشتند نیست. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود برمیگردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد هرگز هیچ زیانی به خدا نمی‌رساند، و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می‌دهد.
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل افئن مات او قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
سيجزي